بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس نهایت الحکم استاد سالاری مرحله 9 جلسه دوم 18 اردیبهشت 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. خب بحث در بله
یعنی ظاهره عبارت علامه اینجا روزه این میزنه که این خط موازی بودی اینجا حقیقتا مطمئن از اون سؤالی که دوی دوستان بودن همچین که بودی به باوری میشه بودیم
بله
اینجا به نظر میسته که علامه خودش تعبیرشون اینجوری یک وجود شیء رو میگیم فعل و یقال و وجود به فعل امکانش رو میگیم قوه و یقال وجود به فعل این یقالی که میگه خیلی مشکوله میگه اینجا جایی اس گذاشتن و که میگه مجروبه
حالا امروز میخواییم برهان بیاریم که بخواییم بگیم وجوده
نه
امکان وجود
داره
و وجود است نه و وجود است حالا امروز میخوام بگیم وجود است بله 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 خب همه اونا توجیهات علمی داره که دیگه باید شما فلاسفه برسید به جایی که بتونید اونا رو توجیهات فلسفی و عقلی بکنید. حالا یه موردم ظاهرا بیش از یک مورد بود که چنین گزارش هایی داده بودن.
یکی اصلا من هنوز اون موقع اینه نایمده
بودم
من
یه موجود جمع حاضر بودم. بله. من از این که از قبل از تولدشون بدم میگم بیش از یک تجربه گر بود من تو ذهنم هست که همون چیزی چند نفر این کار چنین گزارش هایی داده. حالا به هر حال آنچه که در مقدمه گذاشت در حقیقت تعریف بود و خواستیم وجود بالقوه را و وجود بالفعل رو تعریف کنیم که گفتیم وجود شیء اون وقتی که آثار مطلوب رو دارد بهش میگیم وجود بالفعل و امکان همون شیء را که آثار مطلوب رو ندارد بهش میگیم وجود بالقوه که عرض شد که برخلاف وجود ذهنی و وجود خارجی که چنین تعابیری همونجا به کار میره اونجا در دو فضا بود در دو مقام بود یکی درباره ذهن بود وجود ذهنی میگفتیم آثار نداره و وجود خارجی رو نقطه مقابلش رو میگفتیم آثار دارد ولی اینجا توجه داشته باشید که هر دو ناظر به خارجه یعنی تو خارج از ذهن فل اعیان تعبیری که علامه داشتن فل اعیان در خارج ما دو گونه وجود برای یک شی داریم یک وجود بالفعل که آثار دارد و یک وجود بالقوه که آثار ندارد خب ولی اون یه تعریفی بود اما در فصل اول در حقیقت علامه میخواد این اثبات بکنه که ما وجود بالقوه رو داریم و وجود بالفعل رو دیگه علامه اثبات نمی کنه کمان که در برخی از مقامات دیگر هم اگه توجه داشته باشید مثلا از این تقسیمات دو شقی علامه یک شقشو می آمد اثبات می کرد که انه اون شق دیگرش روشن است و بدیهی است حالا وجود بالفعل هم می تونیم بگیم خیلی روشنه دیگه وجوداتی ما داریم که تو خارجم هست و آثارم داره وجود آتشی تو خارج هست و این آتش می سوزونه و این جای بحث و بررسی و برهان و استدلالی نیست که علامان بر اون طرف استدلال نیورد اما یک وجودی داشته باشیم که بگیم این وجود بالقوه شیه وجود باشد اما وجود بالقوه شی این رو علامه میخوان بهش بپردازن و اثباتش کنن اما اثبات او مستقیم نیست. اینجور نیست که حتی عنوان فصلم این نیست که علامه بخواد بگه من میخوام وجود بالقوه رو اثبات کنم، ولی محتوا همینه. عنوان فصل اینه که میخواد یه قاعده ای رو عرضم به خدمت شما، قاعده معروف فلسفی رو اثبات بکنه که کل حادث زمانی فانه مسبوق به قوت الوجود، هر حادث زمانی این مسبوق به قوت الوجود. این قوت الوجود این همون وجود بالقوه، این همون میخواد اثبات کنه، ولی در قالب این قاعده. این قاعده رو اگه ما اثبات کردیم که هر حادث زمانی مسبوق است به قوت الوجود، این همون چیه؟ یعنی همون وجود قبل از اینکه این وجود بالفعل پیدا بکند، در مرتبه قبل وجود بالقوه داشته، همون امکان رو داشته. و حالا این در مورد این قاعده خوب ما بدونیم. این قاعده، حالا یه تعبیر از قاعده همین است که عنوان این فصل قرار گرفته، اما تعابیر دیگری هم از این قاعده شده که بعضن یک اضافاتی در حقیقت هست. مثلا یه تعبیرش اینه که کل حادث زمانی مسبوق به قوت، خب این همینی که اینجا میفرمایید، و مادت تحملها، یعنی دو تا نکته رو اینجا میگه، یکی یه قوه هست و یک ماده ای که اون قوه را حمل میکند، حامل اون قوه هست، که اون ماده در قدم اون حیولا هست و اون قوه همون امکان استعدادی است که ما گفتیم به طور مشخص و واضح و روشن این وجود بالقوه که میگیم همون چی؟ همون امکان استعدادی است. یا در تعبیر دیگری آمدن اون ماده رو مقدم کردن، کل حادث زمانی مسبوق به مادت و قوت، یه ماده و یه قوه. یا حالا باز تعبیر سوم اینه که باز سه تا نکته توش داره، کل حادث زمانی مسبوق به مادت و قوت و مدت. هر حادث زمانی سه تا امر میخواد، مسبوق به سه امر، یکی این که ماده ای باشد، حیولایی باشد، قوهی باشد، همون امکان استعدادی، و زمانی باشد. این تعابیری که در مورد این قاعده وجود دارد. خب یه نکته بسیار مهم که ما اینجا باید توجه بکنیم اینه که ما دو تا امکان داریم که اینا رو شما تو بحث مواد سلاس اونجایی که استعمالات امکان رو علامه بیان می کردن اونجا بیان کردن که امکان معانی متعدد داشت و دو تا از اون معانی، یکیش همون امکان ماهوی به تعبیر امکان ذاتی بود و یکی امکان استعدادی، و ما باید این دوتا رو در حقیقت در ضمن اثبات این قاعده به فرق این دوتا هم آشنا میشیم که اینا چه فرقی میکنن. اینا یکی نیستن، اینا متفاوتن. از اون امکان ذاتی تعبیر میشود به یک امر اعتباری، یه امر اعتباریه، اما این امکان استعدادی رو ما میخواییم بگیم امر اعتباری نیست. حالا اعتباری یعنی چی؟ اونجا که میگیم اعتباری اصلا معناش چیه؟ اعتباری، خب گاهی اوقات میگن اعتباری و برخی ها میگن اعتباری یعنی ذهنی، همون تقریری که جناب شیخ اشراق از اعتباریت ماهیت، در حقیقت برعکس از اعتباریت وجودشون قالب اثارت الماهیت و اعتباریت وجود بود. خب اعتباری تو ذهن ایشون چی بود؟ چون اعتباری چی معنا میکرد؟ میگفت ذهنی. و اینکه برخی تقریرام مثلا تو معاصرین هم هست، این ریشه تاریخی اینجوری هم داره که بالاخره امثال شیخ اشراق اعتباری رو بنی ذهنی گرفتن. خب اینجا ما نمیخوایم بگیم امکان ارزم به خدمت شما اعتباری به معنی ذهنیه، نه، اعتباری به معنای دیگری است. اعتباری یعنی همون وجود غیر منحاز داشتن، یعنی تحقق داره تو خارج اما تحقق منحاز و مستقل نداره، مثل سفیدی برای جسم نیست. شما در خارج جسمی دارید و سفیدی، شما الان یه جسم سفید به شما نشون بدن بگن اینجا چند تا واقعیت هست، به عنوان یک فیلسوف میگه دو واقعیت، یه جسمی داریم اینجا، یک سفیدی، کاملا اینا رو از هم شما تمام خارج میگید این جسم این سفیدیست، اینا رو با هم چیکار میکنید؟ هر دو تو خارج تحقق دارن و منحاز، یعنی سفیدی چیزیست، این عروض، این زیادت، این غیریت، این تقاید تو همون خارجه، اتصاف خارجیست، عروض هم خارجیست، توی ماهیات، توی معقولات اولا و که ماهیات باشه همینه میگیم، اتصاف خارجی یعنی تو خارج هستن و عروضشون هم تو خارجی، یعنی تغایر غیریت هم تو همون خارج. اما تو بحث اعتباریات که میگن، یه اصطلاحش البته اعتباری اصطلاحات مختلف دارن، یه اصطلاحی که ما اینجا میگیم اینه، اعتباری به معنای همون وجود غیر منحاز داشتن، میگیم اتصاف خارجیه، یعنی این امکان تو خارج هست، این وحدت تو خارج هست، این کثرت، این نسبت به تمام معقولات ثانیه فلسفی این بحث مطرحه، اختصاص به امکان نداره. امکان، وجود، وحدت، کثرت، بالقوه، حالا بالقوه البته اینجا تفسیر علامه توی فضاهای دیگری هست، ولی کلن در مورد معقولات ثانیه فلسفی این بحث مطرحه که اینها اعتباری، یعنی چی؟ یعنی عروضشون ذهنیت اتصاف خارجی، یعنی تو خارج هستن اما به وجود موضوعشون، ولی بخواد اینا رو از هم جدا بکنید باید تو ذهن بیارید، این کتاب رو من تو ذهن بیارم بگم این کتاب این وحدتش، اما تو خارج که من نمیتونم بین کتاب و وحدت جدایی عرضم به خدمت شما ببینم، تغایری ببینم، کما اینکه رابطه وجود ماهیت هم همینه. اینا رو میگن عوارض تحلیلی. کتاب وجود، الان وجود کتاب و کتاب اینا تو خارج، شما مثلا این کتابو میتونید نشون بدید مثل سفیدی بدید، این وجودش اون ماهیتشه، کاملا در هم آمیخته هستن و وحدت و ای وحدت دارن، یک واقعیت تو خارج. اصلا یکی از مقدمات اصالت الوجود اگه خاطرتون باشه همین بود، ما یک واقعیت داریم اما همین واقعیت رو ذهن ما تحلیل میکنه به دو مفهوم. خب حالا کدومشون اصیله؟ حالا کدومشون اصیله به اون معنایی که حالا تقریری که ما قبول داریم، کدوم متنه، کدوم حیث متنه، کدوم ویژگی متن؟ به هر حال منظور اینه که این وحدت، این کثرت، این امکان تو خارج هست اما وجود منحاز نداره، مثل سفیدی برای جسم نیست. اینه من باید بیارم تو ذهن، تو ذهنم اینا رو از هم جدا بکنم، بگم این عرضم به خدمت شما انسان این امکانشه، این انسان این وحدتشه، این انسان این وجودشه، اینها تو اون جداسازی تو ذهنه ولی تو خارج هست، ولی یک خارجیت منحاز و مستقل شما توقع نباید داشته باشید. اما تو این امکان استعدادی ما میخوایم بگیم یک وجود منحازه، یعنی صریح علامه اینه که عرضون، عرض چه وجودی دارد؟ عرض وجود فی نفسه دارد، فی نفسه لغیره. اما تمام این اعتباریاتی که ما گفتیم اینا وجودشون فی غیره هست، لذا هیچ گونه منحاز و مستقل از اون طرف ربطشون نیستن. اما عرض چیه؟ وجود فی نفسه لغیره داره، یعنی منحازه، در خارج یک وجود منحازی داره. حالا من دارم بیان علامه رو میگم، حالا اینجا بیان دیگری باشد و تحلیل دیگری باشد ما فعلا کاری نداریم. بیان علامه این صریحه، بیان علامه اینه که میفرماید که عرضم به خدمت شما تعبیر عرض دارد و برایش دنبال موضوع میگرده و برای این میگه این امکان استعدادی یک عرض است و یک موضوع. پس اینو توجه داشته باشید که ما میخوایم بین اینها تفکیک بکنیم، ما دوتا امکان داریم، یه امکانی که اعتباریست کاری بهش نداریم، یه امکانی که عرضم به خدمت شما اعتباری نیست، اعتباری دنش یعنی وجود منحاز و مستقل تو خارج داره، مثل سفیدی با جز چه رابطه ای داره. اینجا شما یک امری به نام امکان استعدادی، یک وجودی، این که دوستان میگن وجود یقال، این وجودی تو خارج ما داریم، وجوده فی غیره، فی غیر، وجود فی نفسه، فی نفسه لغیره. خب اما این نکته رو باید توجه بکنید تا یه مراحلی این وجود، این امکان ذاتی و این امکان استعداد تا یه مراحل اینها با هم مشترکن، یعنی ویژگی های مشترک دارن. از یک مراحلی هست که جدا میشن، یه ویژگی هایی ما باید افزون بگیم تا بخوام اینا رو از هم جدا بکنیم. حالا یک ویژگی دیگه من خدمت شما عرض بکنم که باز اینا قبل از اینکه اون ویژگی که علامه پرداخته و اون بحث قیاسی بودن، شما امکان ذاتی، امکان ماهوی، شما یک شی را، یک ماهیت رو که لحاظ بکنید نسبت به او میتونید بگید این ممکنه. انسان شما لحاظ بکن، دیگه هیچی رو لحاظ نکن، هیچ ماهیتی رو لحاظ، هیچ موجود دیگر رو لحاظ نکن، میگه خب این انسان نه وجود برای ضرورت داره نه عدم، پس این ممکنه. اما شما وقتی امکان استعدادی بگید تا دو وجود رو به هم مقایسه نکنین نمیتونید سخن از امکان استعدادی بده. تا این دانه گندم را با اون خوشه گندم مقایسه نکنی میتونه بگی این امکان اوست یا در این دانه گندم امکان او وجود داره، با اون مستعد له، با اون خوشه گندم. این نطفه را با انسان باید مقایسه بکنی که بتونی بگی اینجا امکان انسان وجود داره، این نطفه ممکن است انسان بشه، ممکن است انسان بشه. اما تو امکان ذاتی و ماهوی این بحثا نیست، این انسان ممکن از وجود پیدا بود، من با هیچ وجودی مقایسهش نکردم، با خودش رو دیدم گفتم این ممکن از وجود پیدا بکنه، ممکن از وجود پیدا نکنه. پس این امکان ماهوی یک امر فی نفسه هست، خودش رو دارید، با هیچ مقایسه نمی کنید. اما در امکان استعدادی دو تا وجود باید با هم مقایسه کنید تا برسید به این معنای امکان استعدادی. خب حالا ما گفتیم تا یک مراحلی امکان ماهوی و امکان ارزم به خدمت استعدادی اینا با هم شریکن، ویژگی مشترک داره، و اون اینی که علامه اینجوری شروع میکنه میگه این حادث زمانی، الان ما یه حادث زمانی داریم، یعنی یه چیزی که نبوده در یک زمانی الان بود شده، یه خوشه یه گندمی که عرضم به خدمت شما نبوده الانی که شما میرید توی گندمزار میبینید هست، نبود. خب این خوشه یه گندمی که الان هست آیا قبلن میتونست باشه؟ قبلن چه حالتی داشت؟ قبلن ممکن بود یا واجب بود یا ممتنع، از سحال خارج نیست. خب ما میگیم این قبلن باید ممکن باشه. خب قبلا ممکن باشه چرا؟ میگه خب اگه ممتنع بود، ممتنع به ذات، دیگه نباید الان موجود میشد. اگر که واجب بود نباید قبلا معدوم بود، که بیان روشنش اینه، قبلا معدوم بود چون میگه یک زمانی نبود الان بود شد، قبلا معدوم بود پس واجب نبود، الان موجوده پس ممتنع نیست، پس چیه؟ ممکنه. خب این ممکنه، بله خب این ممکن، همین حرف شما تو امکان ذاتی هم میتونید بزنید، امکان ماهوی هم میتونید بزنید، این انسانی که موجوده امکان ذاتی داره دیگه، نه واجب به ذات نه ممتنع به ذات، پس تا الان دوتا امر مشترکن، یعنی امکان این انسانی که موجود شده است شما هم میتونید همین واجب نبودن، ممتنع نبودن و هم میتونید تو فضای امکان ماهوی مطرح بکنید، هم تو فضای امکان ذاتی. اینجا که انهو، تا الان ما به جنس، حالا اینا اگر تعابیر تسامحی هست، که انهو ما به جنس امکان استعدادی رسیدیم، یه جنسی که بین هر دو مشترکه، هم بین امکان ماهوی و هم بین امکان عرضم به خدمت شما استعدادی، هر دوشون تو حالت لا ضرورت وجود عدم هستن، نه وجود براشون ضرورت داره نه عدم، هیچ کدوم، هم امکان ماهوی و هم امکان استعدادی. حالا از اینجا به بعد میخوام این رو چهار بکنیم، جدا بکنیم، میگیم این امکان استعدادی به یک اوصافی متصف میشود که اون اوصاف رو شما نمیتوانید به امکان ماهوی نسبت بدید، امکان ماهوی به اون اوصاف متصف نمیشه و اون اوصاف اوصاف وجودی است. چرا ما میگیم امکان استعدادی یک امر وجودی است؟ چرا میگیم موجود است یک وجوده یا یک وجود همون به همون معنی که گفتم یک وجود منحاز. چرا؟ چون اوصافی که برای شما ذکر میکنید اوصاف وجودی است که این اوصاف رو شما نسبت به امکان ماهوی نمیتونید اطلاق کنید، نمیتونید امکان ماهوی رو به این اوصاف متصف کنید. خب اون اوصاف چیه؟ یکی بحث شدت و ضعفه. این شدت و ضعف ویژگی چیه؟ وجود است که قابلیت شدت و ضعف رو داره. دیگه تو بحث تشکیک شما این رو اونجا دیگه باید حل و فصل کرده باشید که تشکیک منحصراً از نظر صدرا در کجا هست؟ در وجود. پس اگر یه چیزی حالت تشکیکی داشت این یقیناً چیه؟ یه امر وجودیه. نکته دیگر اینه که اون بحث قرب بود اونم به یک معنا با تشکیکه. حالا اونجا شدت و ضعف گفتیم، قرب بود چون تشکیک هم که فقط تو شدت و ضعف نیست، خود تشکیک به انواع مختلف ظهور و بروز میکنه. یکی شدت و ضعف، یکی قرب و بعد، یکی تقدم و تأخر هست، یکی اولویت و عدم اولویت. مثلا خدا اولا هست به وجود نسبت به دیگر موجودات، خدا تقدم وجودی دارد نسبت به دیگر موجودات. همه اینها شدت وجودی، ضعف، اینا همشون از مؤلفه های تشکیکه. خب ما اینها رو نسبت به امکان استعدادی میگیم میتونیم داشته باشیم. حالا بیان تو مثال پیاده کنیم همون خاکی که درست دوستان مثال میزدن. خب این خاک میتونه بشه انسان، خاک میتونه بشه انسان، این نطفه هم میتونه بشه انسان، این علقه هم میتونه بشه انسان، این مزغه هم میتونه بشه انسان. ببین همه این میتونه بشه انسان. امکان استعدادی همیشه در قالب مقایسه با یه چیزی. این خاک میتونه بشه انسان، این نطفه میتونه بشه انسان، این نمیدونم علقه میتونه بشه انسان. خب کدومشون به انسان شدن نزدیکترن؟ خب یقینا اون مزغه به انسان، مرحله انسانیت نزدیکتره. یقینا اون نطفه از اون خاک به مرحله انسان شدن نزدیکتره. یقینا باز قضا یه قضایی از اون خاک نزدیکتره. پس ببینید یه قرب بعدی در این مراحل ما میبینیم که گویا این استعداد داره هی شدید میده، شدید میشه، شدید میشه، تا اون پله آخر میرسه به فعلیت. یا بحث شدت و ضعف هم میتونیم مطرح بکنیم. الان این نطفه استعدادش برای انسان شدن شدید تره، یا اون قضا یا اون خاک. این مزقه برای انسان شدن استعدادش شدید تره، آمادگیش بیشتر، عرضم به خدمت شما، یا عرضم به خدمت شما اون بفرمایید اون خواب، اون قضا. بذارید یه مثال عرفی بزنم که خود علامه در اصول و روش رئالیسم این مثال عرفی رو میزنم. الان ما میخوام یک لباسی بدوزیم. خب شما یه وقت هست پشم هست، پنبه هست، خب اینم میتونه لباس بشه. اما یه وقت هست که این پشم پنبه شده نخ، یه وقت هست شده پارچه. کدوم نزدیکتر به لباس شدن؟ کدوم استعداد و آمادگیش، این فهم عرفی رو بیشتر روشن میکنه، کدوم آمادگیش برای لباس شدن بیشتره؟ یقینا اون پارچه همه شده این آمادگی رو دارن، اون آمادگیش بیشتر. این استعداد هم آمادگی چیزی جز هم آمادگی نیست. خب یقینا این مزغه آمادگیش بیشتره. اما شما این حرفها را، این اوصاف رو نسبت به امکان ماهوی شما نمیتونید بزنید. حالا ما میبینیم تو فضای امکان ماهوی ببینید حرفها رو میتونیم بزنید. خب شما امکان ماهوی تو دو حالت هستید، شاید دارم بگیم دو حالت یا عرضم به خدمت به یه تعبیر استعاره، یا ممکنه یا واجبه یا ممتنه. دیگه ما بین اینا چیز دیگه نداریم. یا این تو مرحله امکان 50-50 یا تو مرحله 100، یعنی جمیع انحاء عدم به روش بسته شده، علت تامش محقق شده، اون وقت وجود براش چی شده؟ ضرورت پیدا کرد. یا علت عدمش به تمامه تحقق داره که علت عدم همون عدم علت تامه، اونجا امتناعه. خب آیا اینجا بین این امکان و وجوب، بین این امکان امتناع، ما حالتهای دیگه داریم؟ مثلا من مثال ملموستر بزنم، مثلا بحث ما علت تامه رو بیاییم 100 درجه در نظر بگیریم یا 100 جزء. خب یه وقت یک هیچ جزئی از این علت تامه محقق نیست، از 100 جزء هیچ جزئی از اون محقق نیست. الان میگیم این انسان ممکن است یا واجب است یا ممتنه. شما چی میگید؟ میگید ممکنه. میگیم خب 1 درجه 1 جزء از علت تامهش محقق شده، اینجا باز این ممکنون ام واجبون ام ممتنه یا چیز دیگه است؟ بازم ممکنه. شما تا 99 هم برید، از 0 1 2 3 تا 99 همش ممکنون ممکنون ممکنون. بله اگه 100 شد میگیم دیگه ممکنون شد واجب بلغیر، یا اگه تو جنبه عدم باشه شد ممتنعه بلغیر. پس بید اونجا این تشکیه، این حالت شدت ضعف رو عرضم به خدمت شما ما نمیبینیم. پس تا الان با این بیان این نکته فقط اثبات شده که دیگه در حقیقت میتونیم بگیم مطلب اثبات شده دیگه. ولی خب حالا باز بخواد بیشتر روشن بشه، ویژگی‌هاش بیشتر ما بخواد بشناسیم، این نیاز به ادامه بحث داره. ولی الان ما گفتیم که یه امکانی داریم قبل از این حادث زمانی، یه امکانش وجود داره که اگر این امکان نبود این الان محقق نبود. خب اون امکان رو ما میبینیم متصف میشود به اوصاف وجود، به شدت و ضعف، به قرب و بعد. میگیم خب این امکانی که متصف میشود به اوصاف وجود، به ویژگی های وجودی، این یقینا خودش یه امر وجودی هست. پس ما قبل از این وجود بالفعل این حادث زمانی، یه قبلش یه وجودی داریم، یه وجودی داریم، یه امکانی که وجود است، امکانی که وجود است که همون امکان استعدادی باشه، همون وجود بالقوه باشه. این حالا تا اینجا عبارت رو یه مقدار تطبیق بکنیم تا بعد ادامه مطلب.
امکان استعدادی معقول ثانی مگر نیست؟
الان منده تو اشاره کردم که فضای بیان علامه به این سمته که داره اینو عرض حساب میکنه، یعنی از فضای معقول ثانی برده بیرون، توجه دارید از فضای صدرایی اینجا حاکم نیست، اینجا فضا فضای مشائیه ازم به خدمت شما. ولی
یقال رو روشن کرد.
نه یقال رو روشن خواهر شما تا آخر ببینیم همین حرفا رو میزنیم. الان فصل دوم برسید، اینو گفتن این از اختصاصات علامه هست، ببینیم اونجا داش چه چیزی استفاده میشه. اون واقعا انقدر ظهور برای منده نداره که یقال بخواد ارزم بخواد، بالاخره داره اصطلاحات توضیح میده، اصطلاحات هم که علامه ابتکار مبتکرش نیست، دیگران گفتن علامه میگه یقال. اگه قیله میگفت میگفت آقا مثلا این قیله، یعنی من خودم قبول ندارم، اما یقالشون در مقام بیان اصطلاحات و توضیح اصطلاحاته، خب ارزم به خدمت شما اونجا خب بله دیده شما اینجوری میگن. شما چی میگید؟ شما با من یک فقیه میخواید وجوب تعریف کنی، چی میگید؟ فقها وجوب اینجوری تعریف کردن، فقها عام اونجوری تعریف کردن، یا قال به عام این، غیر از این نمیتونه صحبت کنه. حالا نمیدونم من از این تخت سفیدم، من نمیدونم شما آقای فکر کنم آقای ارزم به خدمت شما استاد فلا تخت سفیدی هم، ولی خب ما از بیشتر از محضر استاد امینی نژاد و استاد یزدان بنا اونا با اینا زیاد میانه خوبی ندارن، میگن ذهن ها چیز میشه. حالا دوستان منم میتونم تخت سفید استفاده کنم، اون به مگه دوستان دوست دارم، ولی اون با سرعت کلاس یه مقداری ارزم به خدمت شما که میخوام دوستان زود سریع رد بشیم، یعنی رد بشیم که من به سرعت انشاءالله بحثا پیش بره و هم در این البته اینکه بحث ها حقش ادا بشه، نه اینکه فقط سریع خونده بشه، ولی اون بالاخره خودش یک وقت میگیره. الان من مشکلی ندارم، اگه دوستان باز خواستن ما میتونیم از این تخت سفیدم استفاده کنیم و سیاش کنیم. الفصل اول: کل حادث زمانی فانه مسبوق به قوت الوجود. هر حادث زمانی اون مسبوق است به قوت الوجود، اینم قوه، اینم امکان استعدادی، همون وجود بالقوه، به قوه ای که اون قوه بیان از وجود است. حالا این اینجوری معنا کرد یا به قوه ای از اون وجود بالفعل، هر دو جور میشه معنا.
خلاص قوه وجودش که قبول کنیم از بحث نه، بل امکان انسان الان توی این سفرسان دوتبه امکان انسان هست به بحث نداریم.
بله.
اما اینکه خب امکان خیلی سریع هم توی این هست، امکان مثلا پاک شدن هم توی این هست.
بله.
آره توی این گندمه همین الان قوه خوش گندم هست.
بله.
اصلا شروع بحثشون الان اینجوریه، میگه که ببین این خوش گندمه یه وجود بالفعل داره، بعد میره تو دونه گندم میگه که ببین اینجا هم یه وجود بالقوه داره.
بله.
آقا چرا شما اینجا اینجا بگو امکان خوشه گندم شدن اینجا هست، گرمانیم هست، هم یعنی به فعلم هستیم.
خب اون امکان وجودی هست یا یعنی وجودی هست یا نیست؟
اصلا اینه که چرا شما اینو از اینجا داری خوشه گندم مطرح کنی؟ همینجا چرا نمیگی که این گندمه امکان خاک شدن هم داره؟
بله، اون که ما گفتیم مثلا، اون مثلا علامه رو دیروز اشاره کردم دیگه. چرا گفتیم مثلا؟ اون یه تعبیری داشت. گفتیم مثلا چی؟ چون که فعلیت‌های دیگری ممکنه، بله ممکنه فعلیت‌های دیگری در مورد اون مطرح بشه. حالا ما کاری نداریم. ببین ما مجبوریم تو مقام بس به یک فعلیت اشاره کنیم. شما بیا دانه گندم رو با فعلیت خاک بسنیم. من اونم همونجا برات بحثو پیاده میکنم. میگم این دانه گندم میتواند که بشود جماد، خاک. این امکان اون فعلیت خاک امکانش اینجا هست. من ابایی از اون ندارم. ولی ببین الان من میگم خاک، یکی میگه آقا چرا خاک گفتی؟ چرا خوشه گندم نگفتی؟ اونجا از باب مثاله. نه اینکه، ولی این نکته هست، همون قرب بعد هست، شدت و ضعف هست، توجه دارید که این عرضم به خدمت شما الان این دانه گندم نسبت به چی نزدیکه، استعدادش نسبت به چی شدیده، توجه دارید. این
اتفاقا به خاک خیلی نزدیک‌تره،
به خاک خیلی نزدیک‌تره.
این که این گندم باید کلی رسیدگی بهش بشه، نمیدونم نم بیاد، نمیدونم خاک بیاد، آفتاب و اینا همه بیاد، اینا همه جمع
خاک هم
خوشبو
بدن روش. نه اون آرد میشه، اون آرد شده، خاک نشده،
میره تو خاک دیگه.
حالا اون دیگه ببینید در مثال که ما نمیتونیم مناقشه کنیم،
نه
توجه دارید، ولی ما این عنایت بکنید، ما اگر میگیم خوشه گندم از باب مثاله، شما یه فعلیت دیگه شما خاک بگو، من بحث رو خاک پیاده میکنم، ولی بحث اینه که ما داریم میگیم در این دانه گندم اگر اینجا فعلیت خوشه گندم من مطرح میکنم، شما فعلیت خاک رو مطرح میکنید، شما میگید خاک، من میگم اینجا امکانش هست، اینجا وجود قوه هست.
یعنی چه اصراری دارن از اراد که اینجا تو گندم داره اون، نمیگه که مثلا وجود بالفعل گندم و وجود بالقوه انسان
همه رو الان میگیم،
وجود بالفعل انسان و وجود بالقوه انسان
همه رو الان میگیم که فعل این خود تو این فصل اول همه اینها بیان میشه. این قوه هست، ماده هست، کنار ماده فعلیتی هست، همش یعنی امکان استعدادی هست، یک هیولا هست که حامل این استعداد، باز اون هیولاست قوه محضه، الوجود و یسابق الفعلیه، یه فعلیتی میخواد که همون دانه گندم باشه، این دانه گندم بالفعل است، اما امکان و وجود بالقوه خوشه است، همه اینا با هم در یه چیز جمع شدن، در یک وجود جمع شدن، اینا همه ریزکاریش ان شاء الله تو این فصل میرسه. کل حادث زمانیه که اینو گفتیم، و ذالکه چرا حالا اینجوریه این قاعده، لانه قبل تحقق وجودی یجب ان یکون ممکن الوجود، و ذالکه اون حادث زمانی و ذالک. حالا این میگه این قاعده چرا درسته، چرا هر حادثه زمانی مسبوق به قوه وجوده؟ میگه لانه، چون اون حادثه زمانی قبل از این تحقق وجودش واجب است این که ممکن الوجود باشد، جایزن ان یتصف به وجود و ان لا یتصف، ممکن باشد که متصف به وجود بشه و متصف به وجود نشه. چرا حالا میگید اذ لو لم یکن ممکنن قبل حدوثهی، زیرا اگر این حادث زمانی قبل از حدوثش ممکن نباشد لکان اما ممتنع، یا ممتنع به ذات فاستحال تحقق، پس تحققش محاله، اما در حالی که شما میگید حادث زمانی حادث شده و قد فرض حادثا زمانی، یا در حالی که فرض شده حادث زمانی است، هذا خلف و اما واجبا، یعنی واجبا به ذات، یا واجب به ذات، فکان موجودن، اون وقت فکان موجودن، اون وقت فکان موجودن باید بگیم دائما، خب و استحال عدم و اون معدوم شدنش محاله، در حالی که بینیم معدوم هم میشه، که ما گفتیم استدلال روشنش اینه که اینجوری بگیم اگر واجب می بود واجب ذات دیگه حادث زمانی نبود، حادث زمانی یک زمانی نبود بعدن بود شد، از اون عدم سابق استدلال می کنیم که واجب ذات نیست، از وجود لاحق استدلال می کنیم که ممتنع به ذات نیست، از عدم سابق استدلال میکنه که واجب به ذات نیست. خب لکنه ربما تخلف ولم یوجد، چه بسا که تخلف میکنه، به قول آقا این دانه گندم خوشه گندم نمیشه، چی میشه؟ خاک میشه، ولم یوجد، موجود نمیشه. خب تا اینجا گفتیم این قسمت مشترک است بین امکان ماهوی و امکان استعدادی، اما از اینجا به بعد و هذا الامکان امر موجود فی الخارج، این امکان یه امری است که موجود است و در خارج. حالا چه جور وجودیه؟ اون که میگه منحاز و مستقل از اینجا، و لیس اعتبارا عقلیا لاحقا به ماهیت شیء الممکن، تو خارج وجود داره اما نیست اعتبار عقلی، اعتبار عقلی رو معنا کردیم یعنی چی؟ اعتبار عقلی نه که ذهنی، نه که ذهنی باشه، یعنی همون وجود غیر منحاز داشتن، در خارج هست به وجود موضوعش غیر منحاز و مستقل، نیست اعتبار عقلی که لاحق باشد به ماهیت شیء ممکن. خب چرا اون استدلال؟ چون که متصف می شود این امکان به اوصاف وجود، اگر به اوصاف وجود متصف میشه، ویژگی های وجود رو میپذیره، پس این امر وجودیه. لانه یتصف به شدت و ضعف و القرب و البعد، حالا این کبراش در تقدیر دیگه، این امکان متصف می شود یا این امر موجود متصف میشه به شدت، بله حالا لانه اون همون امکان بزنیم، این امکان متصف می شود به شدت و ضعف و قرب و بعد، حالا کبراش هم در تقدیر، و اینها از اوصاف و ویژگی های وجودن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که این امکان یک امر وجودی است.
اینجا اعتباری رو میشه دوباره با اون بعد چیز گرفت، یعنی علامه اعتباری رو ذهنی بزنیم.
خب ذهنی دونسته امکان علامه. آخر فصل، آخر مرحله مواد ثلاث اونجا چه فرمود علامه در مورد امکان؟ امکان رو ذهنی کرد، اعتبار ذهنی کرد، یا اونجا بحث تحقق امکان بود؟ شما تو مقام استدلال چی میگید؟ میگید که توی مرحله علت و معلول هم خوندید، چطور هست که معلول تو بقایش نیاز به علت داره؟ میگید اون امکان ذاتی شیش به خودش جدا نمیشه، تو خارج هم موجود میشه ممکنه، توجه داری؟ خب حالا این دیگه ببینید اینجا باید فضا، ببینید فضا چیه، از اون بحث های علامه شما چی برداشت کرد، تحچه تحلیلی کرد، امکان ذهنی شد، امکان یک امر اعتباری ذهنی شد، یا امکان اعتباری، چون علامه تعبیر اعتباری برای وحدت هم کرد، برای جا، برای اینجور معقولات ثانی فلسفی هم کرد. خب اونجا این ذهنیه، وحدت و ذهنی میدونه علامه، اون خب اساسی توضیح میدن که اعتباری به این معناست، نه اعتباری به ذهن، خود اعتباری معانی متعدد داره، اصطلاحات متعدد. فالنطفه التي فيها امكان ان تصير انسانا مثلا اقرب الى الانسان الممكن من القضاء الذي يمكن ان يتبدل نطفه ثم يصير انسانا. پس نطفه ای که در این نطفه امکان این که انسان شود، مثلا این عرضم به خدمت شما، این امکان، این نطفه نزدیکتر است به انسان ممکن از اون قضایی که ممکن است تبدیل به نطفه بشه و سپس تبدیل به انسان بشه. نطفه خلاصه به انسان شدن نزدیکتر است تا قضا. ولی امکان این بحث قرب بود، بحث شدت زد، ولی امکان فی نطفه ایدن اشد و منهو فی القضائه. مثلا اون امکانی که تو نطفه هست همچنین همونطور که بحث قرب در موردش مطرح بود، همچنین شدیدتر است از اون امکانی که در منهو، یعنی از اون امکان، از اون امکانی که در قضا هست. خب چند دقیقه وقت داریم. نکته بعدی اینه که ارزم به خدمت شما، تا الان پس ما ثابت کردیم این امکان استعدادی یک امر موجودیه. خب حالا موجودم که شما میگید دو گونه هست، یا عرضه یا جوهره، یا به تعبیر دقیق یا وجود فی نفسه لنفسه هست یا وجود فی نفسه لغیره. الان این امکان استعدادی آیا عرضه، وجود فی نفسه لغیره دارد یا وجود فی نفسه لنفسه دارد؟ علامه میخواد چی بگه؟ میخواد بگه این امکان استعدادی عرضون و وجود فی نفسه لغیره دارد، و این روشن، اینو احاله به بداهت داده، گفته این مطلب روشنیه. ولی استدلالی که صدرا داره، استدلالی که بوعلی داره، از همین نسبت، یعنی همین نسبتی که گفتم جزو مقومات امکان استعدادی. شما امکان استعدادی چی میگید؟ میگید این نطفه میتونه بشود انسان، توش یه نسبتی هست، یه اضافه‌ای هست، و چیزی که توش اضافه هست، نسبت هست، این نمیتونه جوهر باشه. وجود فی نفسه یه لنفسه توش اضافه نخوابیده. این که توش میگید اضافه هست، عرضم به خدمت شما، این معناش اینه که این یک وجود فی نفسه لغیره، این وجود عرضی هست و موضوع میخواد. و موضوعش چیز؟ علامه میگه موضوعش همون هیولا هست. حالا اینجا علامه زیاد شاید بحث نکرده که چرا باید موضوعش هیولا باشه. خب اگر موضوعش هیولا باشد، هیولا یعنی همون یه جوهری که 5 تا جوهر داشتیم، یه جوهر هیولا بود که قوه محض بود. خب اگر بخواد یه فعلیتی باشه، اگه یه فعلیتی باشه، اینجا سوال مطرح میشه، اون فعلیت چطور شده این امکان استعدادی رو پذیرفته؟ امکان پذیرش اینو داشته یا نداشته؟ اگه نمیتونه، اگه امکان پذیرش نداشته، عرضم به خدمت شما که اونو نمیپذیرفت. پس بعد امکان پذیرش، باز بین این امکان استعدادی و اون امر بالفعل باید چی باشه؟ یک امکان استعدادی دیگری فاصله باشد که اون امکان استعدادی بیاد زمینه را فراهم بکنه که این امر بالفعل شما اون امکان استعدادی رو بپذیره. باز نقل کلام میشه تو چی؟ تو اون امکان استعدادی. همینطوری تسلسل پیش میاد، بی نهایت باید امکان استعدادی شما داشته باشید. اما اگر گفتید نه، موضوع ما چیه؟ هیولاست. هیولا چی؟ اصلا ذاتش قابلیته، اصلا قابلیت ذاتیشه. وقتی قابلیت ذاتیش بود، دیگه برای پذیرفتن چیزی نیاز به یک امر خارجی نداره. اون امر بالفعل قابلیت ذاتیش نیست، چون بالفعله. اون بخواد یه چیزی رو بپذیره، باید یک امکان استعدادی بر او عارض بشه تا اون بخواد چی؟ عرضم به خدمت شما، بخواد اون امر رو بپذیره. خب اون وقت اون امر عرضیه و کل عرضیه یعلن، اون باز خودش باز نیاز به امکان است. ولی الان شما میگید موضوع این امکان استعدادی چیه؟ هیولاست. هیولا قابلیت چیشه؟ ذاتیشه.
هیچ گونه فعلیتی نداره هیولا،
هیچ گونه فعلیتی.
امکان استعدادی که ما میگیم چون اضافیه، یه فعلیت و مایی داره.
خب
این چطور میاد روی هیولا
تحقق پیدا میکنه؟ هیولا چطوری تحقق پیدا میکنه؟ در سایه یک فعلیت. این گفتیم همه چیز اینجا روشن میشه همینجا هست. خب باز اینجا پس این حالا استدلال‌های متعدی که از استدلال‌هاش من خدمت شما عرض کردم که این امکان استعدادی به خاطری که تسلسل پیش نیاد باید موضوعش یک امری باشد که قوه محض باشد، قابلیت قوه بودن ذاتیش باشه، عرضیش نباشه، تا دیگه امر ذاتی دیگه تعلیل بردار نیست. این دیگه اگر نمکه شورش از خودشه دیگه، از بیرون نمیخواد به این رو شما شورش بکنید. اون آبه که بخواد شور بشه نمک باید بهش بزنید. نه این نمکه، این هم اصلا ذاتش قابلیته، لذا اون امکان استعدادی رو خود به خود میپذیره. بعد میگه خب این که خودش فعلیت نداره، خب همون حرفای زدید. گفتید چی؟ گفتید هیولا قوه محض، قابلیت محض، بدون فعلیت نمیشه. پس این هیولا هم آمده با یک فعلیتی با هم دیگه چی شدن؟ ترکیب شدن، عرضم به خدمت شما، و در مجموع شده همون دانه گندمی که آقا گفت که یه فعلیتی شما دارید به نام دانه گندم و یک هیولایی دارید. عرضم که کلن جس همینه دیگه، جس یه صورت بالفعل است و یک هیولا هست. حالا اون هیولا چیه؟ هیولا یک امکان استعدادی هم دارد که این امکان استعدادی دیروزم گفتیم، امروزم باز علامه میگه این امکان استعدادی چار میکنه. اون هیولا قابلیت محض و مبهمه. من چی بشم؟ خاک بشم؟ گندم بشم؟ زردالو بشه؟ چی بشه؟ چی نسبت به همه اینا مبهمه. اما اگر امکان استعدادی خوشه گندم آمد، این دیگه سمت سوش به کدوم سمت میره؟ به سمت دانه، به سمت خوشه گندم. بله، جهت همین امکان استعدادی میده. امکان استعدادی میاد اون قابلیت محض مبهم را به جهت میده، میگه تو باید بری به سمت خوشه گندم شدن. لذا دانه گندم که میکاری چی میشه؟ الان کاشتن از زمان حضرت آدم تا الان، هر وقت کاشتن ارزم به خدمت شما، خوشه گندم ازش رویید. مگر اینکه
اراده از بیرون داره، اینو جهت
میده. بله،
یعنی این
تو بشو این یا نشو. نه نه، ولی جهت، جهتش از جهت، ببینید نه، جهت به حرکت کی وامی دارد اون یه بحث دیگریه. خب اما اون
استعداد داره.
بله،
یعنی هزار تا استعداد داره خود هیولا، اینی که به این سمت برو مثلا بشو
فلز، مثلا آهن مثلا. اون امکان استعدادیه، اون امکان استعدادیه که امکان استعدادی اینو میگی میبره به سمت، میبره به سمت
امکان استعدادی نسبت به همه اینا تو هیولا به سویه است.
نه نه، به سویه نیست دیگه، همین عرض ما میکنیم.
هیولا همه امکان همه جوره.
نه خب همین دیگه، ما میگیم هیولا چیه؟ مطلق است. هیولا مبهمه. هیولا میگه من همه چی، هر چی میتونم باشم.
امکان استعدادی همین جوره.
ببینید همون جسم طبیعی، بریم رو همون جسم طبیعی و تعلیمی. این جسم طبیعی میگه من هر جسمی میتونم باشم. من یک میلیمتر در یک میلیمتر در یک میلیمتر، یک متر در یک متر در یک متر، یک کیلومتر در یک کیلومتر در یک کیلومتر، یک هکتار در یک هکتار در یک هکتار و همجوری. همش جسمون. هر کدوم بگی میگه من جسمم. اما یه حجمی، یه جسم تعلیمی حجم میاد میگه نه، کجا میری؟ شما یک میلیمتر در یک میلیمتر در یک میلیمتر، دیگه بیشتر از این نمیتونه باشی. شما یک متر در یک متر در بیش از دیگه نمیتونه باشی. این هیولام همینه. هیولا خودش میگه من همه چی میتونم باشم. من مادت الموادم، مادت الموادم، من هر چی میتونم بشم، من جز قابلیت هیچ چی نیستم. اما الان تو این دانه گندم، تو این دانه گندم چه امکان استعدادی وجود داره؟ امکان استعدادی خوشه گندم، یعنی اگه زمینه و شرایط، زمینه ها و شرایط برای این دانه گندم فراهم بشه، این میره به سمت چی؟ به سمتی که خوشه گندم بشه دیگه، خوشه جو نمیشه. اونم که میشه خاک اگر زمینه ها براش فراهم نباشه. خب بله، اون میره میشه خاک و اینها، ولی این دیگه خوشه جو نمیشه. شما توجه دارید؟ این دانه گندم به ما، این که دانه گندمه، امکان استعدادی که درش وجود داره، امکان استعدادی خوشه گندم شدنه. پس اون میاد اون قابلیت محض و مبهم و مطلق را چیکار میکنه؟ متعین میکنه. این بی‌نهایت قابلیت را میاد عرضم به خدمت شما میگه باید به این سمت جهت حل کرد.
نسبت حیولا و استعدادی نسبت جنس و فرسی یه جوهر عرضیه.
بله.
نسبت حیولا و استعدادی جنس و فرسی یا جوهر عرضیه؟
نه، جوهر عرضه، ولی مگر باید جنس و فصلی باشه که تعین ببخشه؟ بالاخره این عوارض مشخصه. الان تو فضای ابن سینا که برید، هرچند قبل از ابن سینا گفتن تشخص به چیه، فارابی گفت دیگه، فارابی قبل ابن سینا گفتن، اما من شما تو برید سخنان ابن سینا بازم هی میگه تشخص به عوارض، تشخص به عوارض. حالا حداقل در حد علامات و تشخص پذیرفتن، تشخص که به فصل حصول اون
فصل
هر فصلی شما در نظر بگیرید، اون که اصلا فصل نمیتونه باشه، امکان استادی فصل عرض، چون که شما با یک فصل بخواید فصل جوهر، جوهر هست. فصلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آله.